خوبم میخوام که خودشونو معرفی کنن.
مهران امامیه هستم، سابدکه،
قیصری،
پیمان غریب‌پناه هستم،
فیروز،
محمود قناعت‌پیشه هستم،
تیت میخونم، من
رضا احدی هستم، ندونی بهتره، خوشتبار،
علی گنهگزی هستم، نویسنده و شاعر،
بهزاد اسفندفر هستم، نوازنده قطعات ریتمی،
میترا شفیعی هستم، صدا بردار.
شانزده و سی دقیقه و حالا یک برنامه تولیدی دیگه با عنوان روستای ما تقدیم به شما از رادیو اقتصاد.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
حالا ما بعد
سلامت باش برادر.
در ساعت چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 کرمی، 4 تا به 1 کرمی
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
این که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و
اینجا اینجا روستای ما.
روستای ما
روستای ما
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام هموطنان خوبم، سلام اهالی محترم و خونگرم و با صفای روستا. اینجا روستای ماست، روستایی به وسعت همه ایران. شما هم با ما همراه باشید تو مناطق مختلف روستایی از طریق سامانه پیامکی 30036-37. قرار هست سفر بریم. به کجا؟ باز هم به یکی از روستاهای زیبای ایران. شما هم اگه دوست دارید مقصد سفر بعدی برنامه روستای ما روستای شما باشه به 3036-37 پیامک بزنید.
همراهان برنامه روستای ما، امروز می‌خوایم سفری داشته باشیم به روستای ترود در شهرستان فیروزکوه استان تهران و صحبت بکنیم با پرورش دهنده بوز برتر در کشورمون، جناب آقای نیما سیاه، که الان رو خط برنامه ما هستن. قرار هست که با خودشون گفتگو بکنیم ببینیم علت این رتبه که در کشور آوردن چی بوده. آقای سیاه درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در واقع فعالیت ما تحت راهبری دو استاد برای من اتفاق افتاد. یکی پدرم بودن که ایشون مدیریت استراتژیک کار میکنن و من رو راهنمایی کردن که بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه مطالعه بکنم که چه زمینه هایی هست که برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی میتونه برای کشور مفید باشه. در این راستا اسناد سازمان های بین المللی مثل فاو و سازمان UNDP مطالعه شد و متوجه شدیم که در ایران در زمینه پرورش صنعتی گوسفند و بز کاری انجام نشده و در این مسیر با استاد دیگه ای آشنا شدم به نام آقای مهندس حسین سالاری که ایشون سابقه بسیار مثبت و بزرگی در زمینه اصلاح نژاد گاو شیری ایران داشتن و تونستیم از تجربیات ایشون استفاده بکنیم. شرکتی در بخش خصوصی در همکاری این دو نفر ایجاد شد و ما کار رو با همکاری وزارت کشاورزی و واردات چند نژاد برتر از بز و گوسفند آغاز کردیم. این خیلی مهم بود که ما چه نژادهایی رو انتخاب بکنیم، چون نژادهای متعددی در دنیا وجود داشتن اما در صنعت و در اقتصاد نژادهای بسیار معدودی هستن که قابل استفاده هستن. همینطوری که ما در گاو صرفا از گاو هولشتاین امروز استفاده میکنیم و به درصد بسیار کمتری از نژادهای دیگه، در موقع گوشتی همینطور. در مورد گوسفند هم این خیلی مهم بود که مسیر رو اشتباه نریم و بز. به همین منظور دو نژاد بز شیری آلپاین و سانن از فرانسه انتخاب شدن که اینها بزهای تخصصی تولید شیر هستن و در جهان سابقه اصلاح نژادی بسیار قوی در موردشون وجود داره. در مورد گوسفند هم دو نژاد آصف و لاکون انتخاب شدن و برای اولین بار این دو نژاد به ایران وارد شد و این شرایط رو ممکن کرد که ما بتوانیم در سیستم بسته و در سیستم صنعتی یک فعالیت اقتصادی رو داشته باشیم. هدفمون دو چیز بود: یکی ایجاد یک واحد کسب و کاری که بتونه اقتصادی باشه و تامین بکنه منافع سهامداران خودش رو و بتونه تعدادی از افراد رو به کار بگیره و به شکل مؤثر برای تولید ازشون برای کشور استفاده بکنه و همینطور بتونیم برای اولین بار یک الگویی رو ایجاد بکنیم که گوسفند و بز برخلاف دهه ها و صده های گذشته که در کوه و بیابان نگهداری می شدن، اینها بتونن به دوره صنعتی وارد بشن و یک الگویی ایجاد بشه برای علاقمندانی که مایل هستن به پرورش اما شرایط پرورش کوچ‌روی یا در واقع چوپانی رو ندارن. الحمدلله با کمک دوستان که در زمین‌های مختلف ما کمک کردن، در زمین‌های دامپروری دوستان خوبی پیدا کردیم، آقای مهندس بهرانی، آقای مهندس جعفرزاده در زمینه بهداشت و پرورش، آقای دکتر کومیلیان و بعدم در طول مسیر دوستان خوب دیگری بهمون اضافه شدن که اینا همه از جوانهای علاقمند و توانای کشور بودند و به ما یاری رسوندند. تونستیم که یک واحد صنعتی رو تشکیل بدیم که امروز به پرورش نزدیک به 1000 دست بز شیری و 1500 دست گوسفند دو منظوره شیری گوشتی مشغول هستند.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای نیما سیاه از اهالی محترم روستای ترود در شهرستان فیروزکوه استان تهران که به عنوان برترین پرورش دهنده بز در کشور انتخاب شدن. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. ایام به کام. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ.
میخوایم بریم وارد باغهای روستایی دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی، یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستاست، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستاست.
اهالی از جنس عشق و مهربانی
اینجا
روستای ماست.
دلگونه مثل خورشید، قانون روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
خب همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند، متشکرم که همچنان دارید برنامه روستای ما رو میشنوید. امروز در خدمت آقای مهندس سید موسا میرشاه ولایتی هستیم، مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، که با توجه به سفری که به روستای ترود داشتیم در شهرستان فیروزکوه استان تهران و آشنا شدیم با آقای سیاح، میخواییم درباره نحوه انتخاب پرورش دهندگان برتر صحبت بکنید در زمینه تولیدات دامی. شاخصهای تولیدات دامی رو هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم. آقای مهندس سلام، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت کلیه شنوندگان محترم، خاصه بهره برداران فهیم بخش کشاورزی در سراسر کشور عزیزمون ایران اسلامی.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون. خب جناب آقای مهندس، با توجه به گزارشی که از جناب آقای سیاح شنیدیم، هم از نحوه انتخاب بفرمایید، هم از شاخصهای تولیدات دامی برای ما و شنوندگان عزیزم.
در خدمت شما هستم. من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. ما در بخش کشاورزی استان تهران در جلسات قبلی خدمت شما توانمندی‌های استان رو عرض کردم. ما در حوزه استان تهران در خصوص تولید محصولات دامی و شیری جایگاه برتری در سطح کشور داریم و این توانمندی خاص جلب سرمایه‌گذاری در این حوزه رو نشون میده. نکته مهم در خصوص نحوه انتخاب شاخصهای نمونه بخش کشاورزی و مشخصاً تولیدات دامی ما در سراسر استان و مشخصاً در حوزه ملی بر اساس این آیتم هایی است که عرض میکنم. مهمترین اونها وضعیت مطلوب واحد تولیدی از حیث رعایت اصول و موازین علمی و فنی، تجهیزات استاندارد، رعایت نکات بهداشتی و در عملکرد واحدهای تولیدی رعایت کلیه موازین فنی هست. همچنین نحوه کیفیت محصولات تولیدی در فصول تولید، بهره‌وری در مصرف نهادها و عوامل تولید به ویژه خوراک دام، جیره نویسی محصولات مصرفی، کاهش مصرف انرژی با هدف کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت مدیریت مناسب واحد و ابتکار و خلاقیت در حوزه اجرایی و پرورش دام تولیدی ما هستش. یه نکته مهم ما خدمت شما عرض بکنم این هستش که ما در حوزه محصولات دامی ما نکته خاصی که دنبال می‌کنیم ایجاد تنوع در گونه‌های دامی هست. سیاستی که وزارت جهاد کشاورزی دنبال میکنه و سعی میکنه با بهره‌گیری از دانش آموختگان برتر بخش کشاورزی به عنوان سرمایگان اصلی ما در حوزه‌های کشاورزی این هدف رو به نتیجه برسونه. از جمله این طرح ها طرح جناب آقای دکتر نیما سیاح بود که در شهرستان فیروزکوه نسبت به ایجاد واحد پرورش دهنده بز شیری در حوزه شهرستان اقدام کردند و همونطور که فرمودن با بهره گیری از سیاست های استراتژی و تدوین برنامه های نوین تولیدی فرایند کارشون رو دنبال کردند. مشخصا در خصوص فعالیت های شاخصی که جناب آقای دکتر سیاح دنبال کردن و تونستن طرحشون رو هم به عنوان یک طرح مهم در سطح استان و با توان خودشون طرح ملی مطرح کنن، به این شاخص هایی است که عرض میکنن. ایشون در حوزه مدیریت مناسب کنترل بیماری های واگیردار، بهبود مدیریت و کاهش هزینه‌های خوراک مصرفی گله، واکسیناسیون مستمر گله بر اساس دستورالعمل‌های دامپزشکی، رعایت کامل اصول بهداشتی و فنی به منظور افزایش راندمان گله و همچنین توزیع گوسفند و بز اصیل بین دامداران سطح کشور با هدف ایجاد اشتغال مستقیم برای بهره‌برداران و حوزه‌های شهرستانی در منطقه خاص شهرستان فیروزکوه موفق شدند که ظرفیت پرورش 1000 رسی بز شیری در نژادهای سانن و آلپاین رو انجام بدن و همچنین 1500 رس نژادهای مختلفی نظیر رومانوف، لاکون و آصف رو هم دنبال بکنن و الان هم به حمدالله تونستن تولید روزانه 2.5 تن شیر بز و 1 تا 2 تن شیر گوسفندی رو اجرایی کنن. این تجون دهنده این هستش که توان جلب سرمایه گذاری ما در حوزه مربوطه، در حوزه بز شیری و گوسفند داشتی و گوسفندهای عملیاتی با حوزه توأم شیر و گوشت رو دنبال بکنیم، این فضا در شهرستان فیروزکوه الان داره دنبال میشه. علاوه بر این طرح شما مستحضر باشید که شهرستان فیروزکوه ما در حال حاضر در حوزه های سرمایه گذاری حوزه های مثل طرحهای تولید گوسفند داشتی و طرحهای مشابه همین طرح بزسانن در حال سرمایه گذاری هستن و این نشون دهنده این هستش که افقی که ما در حوزه اقتصاد حوزه تولیدات دامی در استان تهران دنبال میکنیم، چیزی ورای حوزه استانی هست و ما هدفمون این هستش که بتونیم در حوزه عملیات پشتیبانی تولید محصولات دامی در سطح کشور نقطه اثر باشیم.
خیلی ممنونم آقای مهندس. ما از این دست سوال ها زیاد داریم توی پیامک‌هایی هم که برامون ارسال میشه، برای اینکه هم صرفه اقتصادی داشته باشه، مثلا حالا اون بز شیری که دارن پرورش میدن، هم از طرفی مثلا جیره غذاییشون مشخص باشه و خیلی چیزای دیگه، یعنی استانداردهای خاص رو رعایت بکنن. برای اینکه کلن بدونن که باید چی کار بکنن، چه آموزش‌هایی رو تو این زمینه ببینن که بشن مثل آقای سیاه، یعنی پرورش دهنده بز برتر، حالا تو حوزه کاری خودشون باید چه فعالیت‌هایی رو انجام بدن، کجا برن؟
من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. خب فرایند کاری که جناب سیاح انجام دادن، یک سطح عالی ملی رو دنبال کردن. حالا من فضایی که برای کلیه دامداران پیشنهاد میکنم بر اساس توانمندی هر طرح خب متفاوته.
بله.
لزوماً همه طرها توانمند طرح جناب سیاح رو نمیتونن داشته باشن. اما اون چیزی که من پیشنهاد میدم برای کلیه عزیزان، نه فقط در حوزه دام، که در حوزه‌های مختلف تولید بهره‌گیری مستمر از حضور کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و مراکز خدمات کشاورزی هست. من یه نکته مهمی که اگر شما در حوزه‌های مختلف در حوزه انتخاب نمونه‌های کشوری و ملیمون رو داریم دنبال می‌کنیم یا استانی، این هست که تمام عزیزان ما به اتفاق عنوان می‌کنن که ما از توان کارشناسی زیرب داریم استفاده می‌کنیم. حوزه کارشناسی، من پیشنهادم این هستش که کارشناسان زیرب در حوزه‌های مختلف در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حضور دارند. مشخصا دوستان ما میتونن رأسا مراجعه کنن، اگر مشکلی در این حوزه دارن میتونن رأسا به مسئولین ادارات تولیدات دامی ما در شهرستان مراجعه کنن. قطعا بخش مهمی از سوالات مطروحه خودشون رو میتونن بر اساس تجارب و اندوخته های علمی که همکاران ما در حوزه مدیریت های جهاد شهرستان دارن و نسبت به آشنایی به اقلیم شهرستان آشناییت دارن حل کنن. اما با این حال اگر در حوزه عملیاتی باز هم تو این حوزه مقفول موند و سوالی نتونستن مطرح بکنن، مدیریت‌های تخصصی زیرب در سازمان جهاد کشاورزی استانها پاسخگو هستند. مشخصا در حوزه تولیدات دامی مدیریت امور دام سازمان و مشخصا تحت نظارت معاونت بهبود تولیدات دامی هر سازمان در حوزه مربوط به بخش تولیدات دامی پاسخگو هستند. همینطور در حوزه تولیدات گیاهی مدیریت صنایع تبدیلی و همچنین در حوزه شیلات هم در حوزه های مختلف ما بهره بردارامون میتونن با استفاده از حضور کارشناسان حوزه‌های تخصصی در حوزه‌های فنی، در حوزه‌های تغذیه، جیره غذایی و حوزه‌های مختلف کار رو دنبال بکنم. من باز هم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. در پایان این بخش، برای اینکه شاید خیلی از عزیزان شنونده ما تو برنامه‌های قبلی همراه ما نبودن، در حدود 1 تا 2 دقیقه آقای مهندس برای تأمین منابع مالی عزیزانمون که تو این حوزه میخوان کار بکنن هم یه نکاتی رو بفرمایید.
من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. بر اساس نوع تسهیلات بانکی تو جلسات قبل، من نحوه استفاده از تسهیلات بند الف تبصره 18 رو پیشنهاد دادم. اما در کنار بند الف تبصره 18 که میتونن اطلاعاتشو به صورت ریز و جامع از طریق سایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین پایگاه‌های اطلاع رسانی سازمان جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور اخبار زیربطش رو دریافت بکنن، پیشنهاد دومی هم من دارم. اونم این هستش که یک سری اعتبارات خاص تحت عنوان اعتبارات روستایی با عملیات بانک سینا بر اساس تکالیف معین شده از سوی ارزم به حضورتون معاونت روستایی ریاست جمهوری در حال انجام و ابلاغ است. در صورتی که این اعتبارات ابلاغ بشه، میتونن بسیاری از کشاورزان و روستاییان ما که طرح‌های کوچک روستایی دارن با استفاده از حمایت‌های معاونت‌های محترم برنامه‌ریزی فرمانداری‌های سراسر کشور و هدایت درخواست‌هاشون به دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ها با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه شون نسبت به تأمین تسهیلات با نرخ مناسب اقدام بکنم.
بله بسیار عالی، ممنون از این نکته‌ای هم که در آخر این بحث فرمودید جناب آقای مهندس سید موسی میرشاه ولایتی، مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
در خدمت شما هستم.
متشکرم. شنوندگان عزیز ارجمند، امروز سفرمون به روستای ترود بود در شهرستان فیروزکوه استان تهران. در برنامه امروز روستای ما درباره شاخص‌های تولیدات دامی با شما بیشتر صحبت کردیم. گفتیم که کشور ما ایران به ویژه روستاهای ایران توان جلب سرمایه گذاری در حوزه دامداری به ویژه دام پروری اصلاح نژاد شده رو دارن. راستی اگه بخواید بدونید دقیقاً ترود کجاست، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه هست در همین استان تهران. شاید بعضی با ترود شاهرود اشتباه بگیرن. منطقه کویری ترود شاهرود فرق میکنه که از خدمت بسیار زیادی هم برخورداره، تا تهران هم حدود 525 کیلومتر فاصله داره. این ترود تو همین استان تهران خودمون هست، یعنی در شهرستان فیروزکوه. در برنامه روستای ما سعی می‌کنیم از ظرفیت‌های تولید و اشتغال در روستاها با شما بیشتر صحبت بکنیم، البته به کمک خودتون که برای ما پیامک می‌زنید، از توانمندی‌های روستاتون می‌گید به 30,036,37. متشکرم از همراهی شما، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
راه پیشرفت.
بعضی از کشورهای دنیا البته انتخابات خوبی دارن، اما بهتر از انتخابات ما نیست، سالمتر از انتخابات ما نیست. بعضی از کشورها هم که اصلا درشون تقلب رایج است. بعضی از کشورها هم هستن که قوانینشون قوانینی است که در واقع در اونها دموکراسی به معنای واقعی کامل وجود نداره، از جمله خود آمریکا. خود آمریکا که به اصطلاح مرکز دموکراسی است، حالا با قطع نظر از تبلیغاتی که میکنن که مسیر رأی مردم رو با پول و با قدرت سرمایه عوض میکنن، حالا این به جای خود، او رو نمیخوایم مطرح کنیم. اما الان اینجوریست، قانونشون اینجوریست که یه نفری بیشتر رأی میاره، اونی که کمتر رأی آورده میشود رئیس جمهور. قانونشون اینه. همین رئیس جمهور فعلی در انتخابات دو سه سال قبل از این که این سر کار آمد، رقیبش چند میلیون، دو سه میلیون ظاهرن رأی بیشتر از این داشت، اما طبق قوانین خودشون جوریست که این آدم رئیس جمهور میشه. این دموکراسیه؟ این رأی اکثریته؟ اینجا اینجوری نیست. اینجا دقیق کسی که از 50% آراء مردم، حالا اونجایی که 50% ملاکه، یک عشری هم بیشتر باشه، او میشود رئیس. اینجوری ما عمل کردیم در طول این سالهای متمادی. در انتخابات مجلس بارها به بنده نامه نوشتن در طول این دوره‌های مختلف، افراد گوناگون، که آقا تقلب شده و مثلا اشکال داره. خیلی خوب، ما هیئت معین کردیم، دنبال کردن، تحقیق کردن، با دقت رسیدگی کردن، دیدن نه، این کسی که گزارش داده اشتباه کرده، یه چیزی رو اطلاع نداشت. انتخابات در کشور ما انتخابات سالمی است. من تعجب میکنم بعضی ها خودشون به وسیله انتخابات به یه جایی رسیدند، همینا انتخابات رو زیر سوال میبرن. چطور اون وقتی که انتخابات به نفع شماست اونجا انتخابات صحیح و متقنه، اما اونجایی که به نفع شما نیست اینجا انتخابات میشه خراب؟ فَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. قرآن میگه اگر در قضاوت حق با اونها، طرف اونها شد، قبول میکنن قضاوت رو، اگر طرف اونها نشد قبول نمیکنن. بعد میفرماید افی قلوبهم مرض، در دلشون مرض هست. اینو
۱۶:۵۶ دقیقه است و شما به رادیو اقتصاد گوش میکنید، بخش دوم برنامه های روز پنجشنبه.